بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 77 یکی از نکاتی که مطرح است در شرح این درس در مقابل حرف آقای مادی مسلک این است که به ایشون عرض میکنیم اگر همه چیز ماده و طبیعت باشه چگونه این همه موجودات از قوه به فعل میرسند، که این خودش هم در بحث وحدت صنع بسیار اعجاب انگیزه. اولا که در تحت چه ارادهی چه نیروی این همه موجودات، این همه صور، اشکال، حالا همین امور مادی، الان ما فوق طبیعت رو برای آقای مادی الان فعلا مثال نمیزنیم، همین آقای رو که خودش قبول داره، این صورت دلارای موجودات که هر کدام چینش خاص، بافت خاص و این بافتها به هم نمیخوره تا یک مدتی این چینش ها حفظ میشود، اونی که حافظ این صور و اشکال هست چیه که مقداری آب و خاک و هوا و آتش اینها به راه افتادن، صورتشون شکسته شد، امتزاج حاصل شده، از این امتزاج یک مزاجی حاصل شد و الان این مزاج دارد این درخت رو حفظ می کند، درخت بر اساس این مزاج دارد خودش رو می پروراند، بالا می آورد. این کی هست که این چند ماده متضاد از هم را این طور کنار هم دیگر به یک اعتدالی در آورده؟ البته اعتدالش اعتدال حقیقی نیست، اما به هر حال الان اعتدال پیدا شده بین عناصر چهارگانه، عنصر آب، عنصر خاک، عنصر هوا، عنصر آتش. میبینید در این درخت همشون هستن. این درخت رو بسوزانید ازش حرارت میاد، پس معلوم میشه که عنصر آتش هم توش بود، حرارت بود. عنصر آب هم هست، نیازمند به آبه، از اون جهت نیازمند به آفتابه که باید نور آفتاب رو هم داشته باشه، و از طرف دیگر نیازمند به هواست، اگر هوا نداشته باشه پژمرده میشه، میمیره. نیازمند به خاک هم هست. این خاک و آب و هوا و اینها الان آمدن این شکل به این زیبایی، به این بله دلارایی، سرسبز شده، گل شده، روح شده، ریحان بله گل، به انهای گوناگون و وحدت صنع اینها هم حفظ میشه. میبینید که صنعتشون همه وحدت دارن، همیشه هسته خرما هسته بله درخت خرما میشه دیگه، درخت کدو نمیشه دیگه، درخت سیب نمیشه، روی صنعت و استعداد خاص. و سوال در اینه که درسته که هسته خرما استعداد خرما شدن داره، اما این استعداد از این قوه که الان بالقوه درخت خرماست، ولی هنوز به سرحد بالفعل نرسیده، کمال درخت خرما رو پیدا نکرده، از این قوه کی او را به فعلیت میرساند؟ این حرف خیلی سنگینه. یکی از راه‌های اثبات عالم مجرد و مجردات عقلیه همین بحث قوه و فعل، از راه قوه و فعل یکی از اون ادله 13 گانه است بر اثبات موجود مجرد عقلی، که این همه موجودات مادی استعداد دارن، در مسیر تکاملیشون از قوه به فعل میرسن، از نقص به کمال میرسن. کدام حقیقت هست که اینها را از بله از قوه به فعلیت میرسانه؟ این هسته خرما را کی، کدام موجود، کدام حقیقت، کدام دست، بله کدام دست تدبیر این را از این قوه و استعدادی که داره به اون کمال درخت خرما میرسانند؟ که وحدت صنع زیر نظر، زیر سر امکان استعدادیه. حرفی است که انشالله به وقتش که بحث وحدت سن پیش بیاد تعلیقی رو هست آقا بر کتاب شریف اسفار دارن، یه 7-8 سطری میشه در اون تعلیقشون وحدت سن را پروروندن. حالا الان چون جای بحثش نبود ما هم داریم اینها رو جمع کردیم الحمدلله، از کتابهای آقا همه رو ولی یه لطیفهی قرار گرفته، لطیفه وحدت سن، هرچه آقا در این رابطه حرف فرمودن همه رو آوردیم در اون لطیفه جمع کردیم، به وقتش انشالله اون لطیفه رو بخوانیم که از کتابهای آقا استخراج شده، که وحدت سن زیر سر امکان استعدادیه و این از تفتنهای جناب علامه شعرانی علیه الرحمت که امکان استعدادی در موجودات، بله روی این امکان استعدادی وحدت صنع الهی پیاده میشه، که صنعت الهی بر اساس اون نظم خاصی که هست و چینش خاصی که هست در هر کجا در هر موطنی وحدت داره. مثلا این طور نیست که استعدادی که در هسته خرما هست این استعداد رو الان شما هسته خرما رو کشتی این استعداد درخت خرما بشه، یه وقت دیگر بکارید بشه سیب، یه وقت دیگری بکارید این استعداد مثلا بشه انگور. نخیر، وحدت صنعت داره. میبینید همیشه بله این هسته خرما ازش درخت خرما میروید، هیچگاه ازش درخت سیب نمیاد. وحدت سن صنعت بر اساس یک نظم واحدی میگردن. اون دست تدبیری که از طرف ملکوت عالم بر سر این موجودات است که این قوه ها استعداد ها در تحت تدبیر اون ملکوت عالم اون حقیقت عالم به استعدادشون به طرف کمال خاص میروند، این یکی از حرفایی است که با جناب آقای مادی داریم که اگر همه چیز طبیعت و ماده و طبیعته این رو چه می کنید؟ این بخش رو چه می فرمایید؟ که فرمودید که در تحت این بدن مرکب از عناصر و مواد متضاد بدین حسن صورت و جمال و کمال تسویت و اعتدال، بله چقدر بله تسویه شده بین عناصر بدن، در تحت اراده چه نیرویی است و چه موجودی بر آن و بر صنع متقن و محکم سر تا سر کائنات حکومت می کند. اون هم چه عجب آقا، این وحدت صنع در مقام تحیر انسان خیلی خوبه آقایان. اگر می خواهی در یکی از راههایی که به مقام شامخ تحیر سر در بیاریم، این را اگر خواسته ماست میخواهیم در وحدت صنع کلمات نظام وجودی بشینیم فکر کنیم. بله خیلی عجیب، مثلا فرض بفرمایید که در منزلتون در حیاتتون اردک داری، مرغ داری، خروس داری، مثلا اردک انهای گوناگون، این یکی خارجیه اون یکی بله ایرانیه، اون یکی اسرائیلیه، اون یکی چرد غاز هست، جوجه هم هست، از یه طرف یک مرغی کرد شده مشغوله بله تخم مرغاشه و اینها همه مشغولن، بنشینید در منقارشون، در چشمشون، در بافتشون، در پرشون، در هیکلشون، چه عجب، چه جور قشنگ، چه جور زیبا، چه صنعیه، چه صنعتیه که در آن واحد، چه صنعت و چه نیرویه که در آن واحد با قوه قاضیه این مرغ آمده به مقداری که قضا داده باید پر در اون نقطه اینقدر بلند باشه، اونجا پرش باید نه خیلی بلند نباشه، کوتاه باشه. مثلا تاج خروس، سبحان الله، چه جور بافتش، چینشش، این چیه؟ این از همین سفوسه؟ این از همین برنجه؟ این برنج آمده اینجور شده؟ این پوست خیاری که جناب عالی گرفتی و اینا رو ببریم اینا بخورن، اینا اومدن تاج شدن؟ بعد این مقداری بله ریخت پاشیدگی ها اون چیز فلون چیز مونده است، اینو ببرید پیش اینها بریزید. دوباره اینها گرفتن با حرکت جوهری، الان به چه صنعت، به چه زیبایی، چقدر خوش به انسان متحیر میشه. عجب، اینا تازه یه چیزشه، در این یک مرغ، در یک خروس دومش کذا، و چقدر چینشش بافتش. نه اینکه سلطان مرغاز خروس، سلطان مرغاز، سلطان باید حساب شده باشه، تاج داشته باشه، پادشاه بخواد باشه دیگه، سلطان دیگه. تاجش با چه جور قشنگ، دندانهای تاج، اگر قوه قاضیش به چه مقدار باید به تاج قضا بده که تاج بدجور نشه. گاهی میبینید موانع پیش میاد، مشکل در قوه قاضیه بدن مرغ پیش میاد، تاجش بد میفته مثلا، بله خوشگل نمیشه، اون زیبایی اون تراوت را نداره. مانع هست دیگه، طبیعت دیگه. در نشأه طبیعت درسته که دست تدبیر از بالا مشغول چینش و صنعتگریه، اما به هر حال گاهی از پایین اقتضاعات، موانع، اشکالات باعث میشه که چینش ها گاهی خوب در نمیاد. بله خدایا این منقار چقدر حساب شده، نوک این منقار چجور میچینه، چجور دانه ها را، و ماشاءالله چقدر چشم ظریف لابلای این خاک ها اینها همه رو میبینید جستجو میکنه، یک سر سوزنی چیزی اون لای خاک، بله خاک نمیخوره، نوک میزنه اون یکی رو دقیقا بچینه. حواسش چقدر جمعه، حس مشترکش ماشاءالله چقدر قویه، قوه خیالش چقدر قویه، و همینطور میبینید بافتش، دستش، پایش چجوری ماشاءالله، به چه صورت بندها، بله باید بپره، باید اینجا رو بگیره، اونجا بنشینه، بخوابه، بلندشه. چینشش قوه قاضیه این مرغ چه حالش میشه که به چنگولش مثلا چه مقداری غذا بده، اینا رو قوه قاضیه باید بده دیگه. همه قوایی که در بدن من به شما هست در اونجا هست دیگه. قوه ماسکه میخواد این غذا رو بگیره، بچسبه، محکم نگه داشته باشه، بعد هم قوه هاضمه بیاد این غذا رو هضمش کنه، بعد هم قوه دافعه بیاد اون فضولات را، اونها رو دفع کنه که مطابق با این بدن نیست. چه عجب، بله این چجور قوه دافعه، اینها چجور حالیشون میشه که مثلا این مقدار از غذا این زائده، اینو باید بریزیم بیرون، اینها رو باید بدیم به قلب، اونجا تبدیل بشه به خون، بعد خون را، بله قوه نامیه بیاد این خون را مطابق هر یکی از این شؤون بدن مرغ بگیره قشنگ، چقدر به طرف منقارش بده که بله تقویت منقارش باشه، منقارش بیش از اندازه بلندم نشه که بدنما بشه، بله بیش از اندازم کوچیک نباشه که نتونه که مثلا به غذا اینها دست پیدا کنه. بعد هم چینش نوکش، و چه عجب چقدر چینش نوکش، اینا رو دقت بفرمایید آقا، و چجور ماشاءالله اینها حیرت میاره، حیرت. یکی از راه‌های به حیرت رسیدن فکر در وحدت صنع نظام هستی، متحیر میشه و اصلا هاجواج میشه، و این چه دست قدرتی که از اینجا گرفته، از این مر، از این زمین، از این خاک، از این علف، از این بوته، از اون گل، از اون درخت، از این حیوان، از این انسان، و دم به دم هم در حالت صورتگری اینها که تجدد امثال باز آدم رو بیشتر دیوانه میکنه. یکی از راه‌های باز متحیر شدن قوی‌تر تجدد امثال، تجدد امثال برای به مقام حیرت رسیدن بسیار راه خوبیه. چه عجب، چه نقاش چیره دستی که دم به دم این همه عناصر متضاد را، ای خدا آب، ای خدا خاک، خاک و آب آمده اینجا منقار شده، این تو خاک و آب آمده تو این مجلا، تو این مظهر پر شده، پر طاووس، پر مرغ، پر خروس، بله پر اردک، پر غاز، پر این همه حیوانات در صحرا، ای خدا آب و خاک آمده، تاج خروس، تا تاج به این زیبایی، به این قشنگی، بافتش، چینشش، آمده اینجا پا شده، اونجا چنگوله پا شده، اونجا پرها و پرده های پا شده. چه عجب میبینید که این پاهاشون سه چهار شاخه است، بینشون رو باز یک پرها پرده هایی به هم دیگر، بله باید یه جوری باشه که موقعی که میخواد باز و بستن بشه، باید مسطح بشه، روش بایسته. بله چه خوب، چه قشنگ. اینها چی آقا؟ آقای مادی یه مقداری فکر بفرما ببین که چه خبره. این اندازه همه رو به ماده و طبیعت و آقا خودش شده دیگه. اونجا این سلولش اینطوری، خب کی به این سلول گفته اینطوری به اینطوری باش؟ چجوری خودش چی حالش میشه؟ بعد میای در نظام بدن خودمون ماشاءالله. حالا این مرغ دیدنش چقدر ظریف در این برنامه های تلویزیونی، اگر وقتی دارید این عجایب حیوانات را ببینید خوبه، خیلی کار میرسی اینها. گرچه اگر کسی اهل فن و اهل رمزم باشه، زهر بازی چه رمزی میتوان، یا یه ورزشکاری که استعداد اون رو پیدا میکنه که روی یخ برف یه دوتا چوبی رو تختهی رو به پای خودش ببنده و اینطور ماشاءالله مثلا در دنیا برای یه تک تک افرادی میتونن به این در این نقطه، در این بخش به این کمال برسن که بتونه اینطوری روی یخ خودش رو کنترل کنه، حساب شده که 100 متر ارتفاع رو بگیره و بیاد پایین، بازم دوباره با چندین بله تاب گرفتن مستقیم روی پای خودش وایسته، باز کیلومترها هم راه بره و حقم داره که هزاران نفر تماشاچی داشته باشه. چه عجب به این آقا عرض بکنیم آقا ماشاءالله استعداد عجیبی داری، اگه این استعداد را در اون بخشات به کار بگیریم آدم عجیبی میشی، پروازها داری، بله عروجها پیدا میکنی، تمثلها پیش میاد، حالاتی پیدا میکنه. اما متاسفانه دیگه غرق میشن در همین یک شأنی از شؤون دیگه، مظهر یا من لا یشغله شأنون ان شأنن نمیشود. غرض در وحدت صنع نظام هستی فکر کردن. عزیزان انسان به تحیر میرسد، حالا چینش ماه، چینش منظومه شمسی، چینش آفتاب، بله انرژی دادن او در هر یک ثانیه 14 میلیون تن مثلا انرژی بده، آخه اینا حرف زدن آقا چجور، چی، کی میکنه اینها رو، چه دستی، چه حقیقتی، آفتاب چه حالیش میشه که یه چیزی بیاد در یک مداری قرار بگیره به نام زمین و ساعتی، لحظه‌ای، دقیقه‌ای، چندین مثلا کیلومتر راه بره، با چه سرعت و قوه جاذبه‌ای در متن این زمین قرار داده بشه که این همه ساختمان‌های کذایی آقا، بله این همه کوه‌ها، این همه سنگ‌ها، این همه منازل، کشورها، شهرها، مردم، حیوانات، آبها، دریاها آقا. بله آقا الان این دریای خزر چندین میلیون تن توش آبه، میشه حساب کرد؟ کاری نداره که، از جنبه معادلات ریاضی یه آنی حساب میکنم برای شما، چندین میلیون تن آب مایع روان، این رو قوه جاذبه آخه چه جور گرفته روی این زمین محکم، بله نریزه، اونم زمین در حال حرکت آخه دیگه، با شدت. حالا اگه حرکت انتقالی فقط بود که یه مقداری حرف آسان‌تر بود، آقا حرکت وضعی هم داره دیگه، 24 ساعت با یه دور با یک سرعت تمام دور خودش بزنه. آخه الان این چرخ فلک تو این، ولی این جایی که منشینن به یک ریسمانی، به یک زنجیری به اون بالا وصل نباشه، از این ولی بنده هر موقع این چیزها رو تو پارک بچه ها میبینم به یاد زمین میفتن که میشینن نمیدونم بشقاب پرنده میگن چی میگن، ماشاءالله با سرعت. خب اگر اینها نچسبن به اون مدار، بله اون مدار اگر نچسبن با یه سرعت همه پخش پلا میشن میرن که، باید چندین متر پرت بشن. این چه نیرویه، این چه حقیقتیه که در زمین قرار داده شده که آقا چندین، بله این همه اقیانوس ها، حالا بگید آقا درخت چون روی زمین کاشته شده و ریشه گرفته اینها محکم خودشو چسبونده به زمین، این یه مقداری توجیه بشه. بند و جناب عالی هم که دیگه پایمون در یک جای از زمین که بند که نمیشه که ماشاءالله پا رو گرفتی همینجور روی زمین داری راه میری، تو هم که متحرکی، پس تو هم که الان به زمین جایی بند نیستی که یه مقداری هر آب که مایه روان این همه اقیانوس ها، این همه دریاها، بله چندین سال قبل رفتی در مثلا کنار دریا آب همون جایی بود، حالا مثلا یه چند متری جلوتر آمده، طغیان پیش آمده. این آب ها اگر بله بر اساس اون حرکت وضعی زمین قوه جاذبه محکم اینها رو نگیره، نداشته باشه، نگه نداشته باشه، فوقش یه موجی بگیرن، بعدم باز محکم امواج رو باز قوه جاذبه برمیگردونه به خود آب. اگر این آب ها بخون پخش و پلا بشن چی میشه آقا؟ چی پیش میاد اصلا؟ وحدت صنع نظام هستی ای خدا، عجب شیرین، عجب عالم زیبا، عجب کتاب پرورق، عجب ورقه های پرسطر، عجب سطرهای دارای کلمات، عجب کلماتی که دارای حروف، این حروف ها کنار هم دیگر چجور چیده شدن، این عالم، این نظم، این حساب، این کتاب، آقای مادی، ماده چه حالیش میشه اینجور مدار درست کنه، به شعاع 150 میلیون کیلومتر دور آفتاب باید آقای زمین تو قشنگ در این مدار چندین سال دور میزنی؟ بله چندین سال داره دور میزنه، به نحوی باید دور بزنی که سال قبل امشب در این لحظه در کدوم نقطه بودی محاذی با بله آفتاب، الان باید امشب دقیقا همون لحظه همون جا باشی. آخه چجور کدوم عقل، کدوم چجور آدم با دهن ببنده آقای مادی که این طور حق را زیر پا بگذاره، این همه حقایق را، این همه اسرار را زیر پا بگذاره. آقا ماده است دیگه، ماده است، اینا همه خودشون چه عجب. بله چند روز قبل گوش میکردیم، بله نظریه دادن ماه چجور مثلا تشکیل شده، سه چهار تا نظریه رو اونجا نقل کردن. یکی از این نظریه ها که بله ما مثلا ذرات پراکنده در هوا بود، بعد همینطور این ذرات معلق کنان در هوا پخش و پلا، بعد یه وقتی هم باعث شده چیزی که به هر حال اینا با هم دیگر جمع شدن و آمدن یه ماه رو تشکیل دادن. آخه چجور آقا جون، آقای عاقل چجور اینجوری حرف زدن؟ آقا همینجوری جمع شدن با هم دیگر، کدوم دست، کدوم چیره دست، کدوم حقیقت؟ درسته ذرات باشه حرفی نیست، در فضا معلق کنان باشه حرفی نیست، اما کی، چجور؟ اونم وقتی جمع بکنه ماشاءالله مدور به این صورت، به این شکل در بیاره که در مقابل آفتاب یک نوری واقع شده مستنیر بشه. چرا زمین اینجوری نشده؟ اینجوری ذرات اینا با هم دیگر اینجوری چینش پیدا نکردن؟ این یکی نخه آفتاب رو میگیره، زمین آفتاب رو میگیره، نورش رو جذب میکنه دیگه، بر نمیگرداند نور رو منعکس کنه مثل آینه، برخلاف ماه که اون نور رو بگیرد بعد هم به آقایان اهل زمین نور رو بدهد که میفرمایید امشب الان هلال، فردا شب دوم ماه و همچنین تا شب چهارده. به این قشنگی آقا، به این زیبایی همیشه ماه شب اولش تا شب چهارده تکمیل بشه، از شب چهارده دوباره رو به نقصان پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه مثلا تمام قرصش همیشه به طرف خورشید نیست، الان شب اول یه مقداری قرص، شب دوم بیشتر، شب سوم بیشتر، تا شب چهارده کل قرص ماه تام بشه، بعد از شب 15-16 شروع کنه به کم شدن تا شب فلان. آخه چطور؟ بله حیرت اندر حیرت، کجا که حیرت نیست آقایان من. متاسفانه نه این که عادت کردیم، عادت دیگه، عادت اون چه ما را بیچاره می کند عادت کردن ها. عادت کردیم، خوب کردیم، فکر نمی کنیم، فکر در فکر فرو بروید آقا. قرار در مقام حیرت، وحدت صنع و تجدد امثال، عجیب حیرت آوره که دقت بفرمایید. خب حرف آقای مادی را دنبال بکنیم، درسته خوبه، اما دیگه خیلی وقت میگذره آقا، بریم جلوتر که از آقای مادی راحت باشیم. خیلی خوب، از در صفحه 230 رو مطالعه بفرمایید آیان من تا صفحه 231 تا اون سطور آخر که فرمود که به این معمای بلجت فلان دلیل دیگری را از طهارت الاعراق جناب ابو علی مسکوی که نسبتاً روان است به عنوان حسن ختام نقل می‌کنیم. خیلی خوب، الان این درس را چون امشب هم جلسه آخره با همین یک دلیل به پایان می‌بریم. بعد انشاءالله جلسه بعدی که انشاءالله شروع میشه بعد از درس 78 وارد بحث بشیم. دلیلی که از جناب ابن مسکوی مطرح فرمودن دلیل سنگینی نیست، آسانه، همون جوری که عبارت را لطف می‌فرمایید. در اجسام ابعاد سگانه مطرحه، بعد، طول و عرض و عمق. تا بعد انشاءالله به لطف خدا بحث حرکت جوهری فرا برسه که بنابر مبنای حرکت جوهری اجسام ماده، جسم و جسمانیات، جسمانی ها، اینها دارای چهار بعد می شوند. حرکت جوهری یک بعد بر ابعادشون می افزاید و اون هم بعد زمانه. بله، بعد زمانه. الان می فرمایید که تمام اجسام دارای سه بعدن، طول و عرض و عمق. اونجا و جلوتر که رفتیم می فرمایند که علاوه از این سه بعد، بعد چهارمی هم داریم به نام بعد زمان. بعد این چجور؟ یعنی چه؟ این زمان بگذار تا وقت دیگر. بله، طول و عرض و عمق داشتن، الان از این راه استدلال رو پیاده می فرمایند، از راه این که شیء مادی باید حتما طول و عرض و عمق داشته باشه. ببینیم که نفس هم طول و عرض و عمق داره یا نداره. می فرمایید به این که ابعاد ثلاثه که طول و عرض و عمق است از جمله صفات جسمه. اصلا جسم یعنی اون موجودی که دارای طول و عرض و عمق باشه، که از جهت طولش طویل میشه، از جهت عرضش عریض میشه، از جهت عمقش عمیق میشه. مثلا اینجا میفرمایید این آب خیلی عمیقه. بله، مثلا طول این آب خیلی، بله، طولانی، طویله، عرضش خیلی عریضه. این جسم خیلی عمق داره، عمیقه، و این جسم خیلی طویله، این جسم خیلی عریضه. خیلی و محال است که جسم با داشتن ابعاد سگانه خاصی مقدار بیشتر یا کمتر از آن، و به عبارت دیگر ابعاد ثلاثه دیگر، بله، و به عبارت دیگر ابعاد ثلاثه دیگر جز اونها را، بله، قبول کند. معمولا جسم هر چه را که قبول میکنه همین بعد سگانه هست، دیگه بخواد بعدهای دیگری به غیر از این ابعاد را قبول بکنه اینطوری نیست. خب الان این دلیل یه مقداری حرفی نیست در مقام جسم، حرف پیاده در مقام استدلال در نفس پیاده میشه، اما اگر بخواید بعداً بفرمایید در حرکت جوهری جسم علاوه از اینها بعد چهارمی هم داره به نام بعد زمان، اون حرف دقیق‌تر و لطیف‌تر میشه. بله، حالا الان اینجا رو دیگه وارد بحثش بشیم. هر جسمی دارای طول و عرض و عمقه. اگر بخواهد این جسم یک صورت دیگری، یک طول و عرض و عمق دیگری را بپذیره، آیا میشه که همون اون طول و عرض و عمق قبلی را هم داشته باشه، طول و عرض و عمق دیگری را هم بپذیره؟ بله، مثلا میفرمایید به این که الان این کتاب، این کتاب الان جسمه، طولی دارد و عرضی دارد و عمقی. این فرش چی آقا جان؟ اینم طول و عرض و عمق خاصی داره، ولذا تعبیر فرمود طول و عرض و عمق خاصی. در این کلمه خاصی باید لطافت را پیاده بفرمایید. الان این جسم، این کتاب یک طول و عرض و عمق خاصی داره، اگر بخواهد طول و عرض و عمق خاصی را که این فرش داره این کتاب اون را هم داشته باشه چیکار باید بکنه آقا جان؟ راهش اینه که این طول و عرض و عمق مخصوص قبلی خودش را از دست بده تا بتونه اون طول و عرض و عمق خاص دیگری را که یک جسم دیگری داره اون را به دست بیاره. غیر از این آقا، الان این هسته خرما یه طول و عرض و عمق خاصی داره، ای را که هسته بود اون موقع اون یکی را از دست بده جوانه بزنه یه طول عرض عمق خاص دیگری رو به دست بیاره، بعد از جوانه زدن دوباره رشد میکنن، این مقداری رو که داشته اون مقدار اون طول عرض عمق خاص از دست رفته، طول عرض عمق خاص دیگری آمده که البته حالا اینها رو تعبیر میفرمایید به حرکت مثلا در کم. حالا الان چون بحث طول عرض عمق هست حرکت در کم مطرح میشه، یه کمیتی رو اگه داشته باشه باید کمیت دیگری رو بگیره، کمیت قبلی رو از دست بده. بله، مگر و به عبارت دیگر ابعاد ثلاثه دیگر جز اونها رو قبول کند، این نمیشه مگر اینکه ابعاد اولی باطل و زائل بشه. حالا که این جسم طول و عرض و عمق خاصی داره، ابعاد سگانه مخصوصی داره، اگر بخواد ابعاد سگانه دیگری غیر از این رو بپذیره مجبوره که این اولی رو از دست بده اون دومی رو به دست بیاره، که این را تعبیر می‌فرمایید به خلع و لبس. یکی از معانی فلسفی خلع و لبس همینه که این طول و عرض و عمق قبلی رو باید خلع بکنه و یه طول و عرض عمق بعدی رو به دست بیاره و متلبس بشه به اون لباس. خب این مال خاصیت جسم، یکی از صفات جسم اینه. حالا ببینیم آقای من نفس ناطقم این طوریه، اما نفس انسانی تصور طول و عرض عمق می کند. حالا که معانی و تبایع اونها از این ادراک به خوبی در اون می نشیند ولی خود ممتد نمی شود. حالا ببینم این جسم که دارای طول و عرض عمقه، جناب عالی که آمدی این جسم را ادراک کردی، همینطور که این جسم خارجی ممتد است، با تصور طول و عرض و عمق این جسم جناب عالی هم ممتد میشی، دارای امتداد میشی. یعنی الان اون صور ادراکی شما و نفس ناطقه‌ای که این صورت را پذیرفته، اونم الان دارای ابعاد سگانه است، طولی داره، عرضی داره، عمقی داره. ونگهی یه طول عرض عمقی را ادراک کردید، بخواهید طول عرض عمق دیگری را ادراک بکنید، لازمش اینه که اون طول عرض عمق قبلی را که ادراک کردید از دست بدید، زائل بشه، برای اینکه یه طول عرض عمق دیگری را ادراک بکنید. همانند اینکه جسم طول عرض عمق مخصوصی داره بخواد یکی دیگر را بپذیره مجبور قبلی را خلع بکنه. این طوریه. بله میبینید خود ممتد نمیشه. نخیر، این طور نیست. علاوه این که با دارا بودن ابعاد خاصی، ابعاد و مقادیر دیگری را کمتر از اونها و یا بیشتر از اونهاست تصور میکنه. الان ماشاءالله این همه اشکال صوری رو که در مقام ذهنتون تصور کردید، آقا فلانی رو به یاد داری؟ بله آقا. بله، قدش مثل قد مثلا فلان کسی محل ما به این اندازه نیست مگه؟ بله بله. صورتش چطور؟ مثل صورت فلانی نیست؟ بله بله. شکل او، قامت او، همه اینها را آدرس میدی. شکل و قامت یا آقای دیگر اون، شکل و قامت این همه اشکال و صوری که داری، اگر بخواهد نفس هم ماده و جسم و جسمانی باشه، پس چه شد که نفس این همه اشکال صور، این همه ابعاد خاص را تصور میکند، اینها را در خودش دارا هست، اما با این حال نمیفرمایید نفس طویل شده. الان که من این آغار بله کوه دماوند رو که ادراک کردم، نفس من هم شده مثلا به ارتفاع 5000 متر، نفس من هم شده به ازای به عرض 2000 متر، بله نفس من هم شده به عمق مثلا 5000 متر. اینجوری میفرمایی که نمیفرمایی؟ از راه یکی از صفات جسم در این برهان وارد بحث شده. بله از اونها هست تصور میکند بی آن که تصور اول باطل بشه. و حال این که اگر نفس جسم بود، اگر تصور یک ابعاد سگانه ای رو کرده، بخواد تصور دومی رو بکنه مجبور اون اولی رو باید خلع بکنه تا دو بتونه تصور ابعاد سگانه دوم رو بکنه. و حال اینکه میبینید اینطور نیست، اعنی بدون اینکه ابعاد پیشین زائل گردن، خب پس نفس غیر از جسمه. این استدلالی است که جناب مرحوم ابن مسکوی مطرح فرمود. چه عجب که طهارت الاعراق ابن مسکوی یک کتاب اخلاقیه. بله جان، کتاب اخلاقی عزیزان من. در رسم علمای پیشین ما، بزرگان ما، این بود که کتاب طهارت الاعراق رو در بخش اخلاق میخوندن. بله این خوبه که اخلاق، بله چقدر خوب ایشون وارد کار شده، در اخلاقیات آمده اون مبانی را، اون اساس اخلاق را که نفس ناطقه و تجرد نفس ناطقه است را آورده در اخلاق پیاده کرده. نه اینکه در اول مقدمه برز سندیم اونجا که نفس میخواد لای روبی بشه، در بخش اخلاق دیگه باز هم میبینید که معرفت نفس زیر بنای این مباحث اخلاقیاته. بله چجور که نفس لای روبی بشه، این نکتهشه، لطیفهشه. خب حالا روی همین اساسه که لای روبی کردن جسم سخت نیست. بله اگه مثلا جسم یک ابعادی رو داره، شما بخواید این ابعاد رو از این جسم بگیرید، ابعاد دیگری به این جسم بدید، خیلی سخت نیست. هسته خرما رو میکارید، این ابعاد رو ازش گرفتید، جوانه میزنه، درخت میشه، ابعاد دیگری پیدا میکنه. نه اینکه جسم اون اندازه سعه وجودی نداره که بتونه ابعاد خاصه ای رو قبول کرده دوباره ابعاد دیگری رو قبول کنه به اضافه اون قبلی، مجبور قبلی ها رو خلق کنه، بعدی ها رو بپذیرد. ولذا تجزیه اجسام، تخلیه اجسام، لایروبی اجسام کار آسانی، زود میشه آدم اینها رو لایروبی کنه، اما لایروبی کردن نفس سنگینه. برای اینکه این هر چرا که گرفته است همه رو داره، هر چه که گرفته، هر چه تصور کرده، هر چه خیال کرده، هر چه که در مقام علم پیدا کرده، هر چه که در مقام شنیدنهای بد العیاذ بالله، که دیگه این حرفا رو هم نباید بزنی، آدم اصلا حوصله هم نداری این حرفا رو بزنه، داره بنده شما دیگه چه معنا داره که بد بشنویم؟ آخه یعنی چی؟ حیف ما نیستیم، حیف گوش ما نیست، حیف این مجرا و کانال نیست که الحمدلله نیستیم، چرا باشیم؟ و اینم خیلی هنر نگردیم که نیستیم، این تازه، بله تازه اومدیم روی اساس که اصل اینه که اینطوری باشه، اون مابقی بی خوده. حالا نباید بگیم حالا چون در این مسیر افتادیم که بد نشنویم خیلی هنر میکنیم، نه خیر، بله این خیلی هنر کردن نیست. همونطور که کسی به جناب امام سجاد فرمود که اگر کسی واقعا بتونه با این همه مشکلات به بهشت بره، خیلی خیلی هنر کرده، خیلی عجیبه. آقا فرمود چه جای تعجبی بهشت رفتن اصله، من تعجبم اینه که با این همه الطاف الهی آیوم به جهنم میخوام برم، تعجبم اونه. بله ما از این ور فکر نکنیم که مثلا یه میخوایم حرفای خوب بشنویم، عجیب داریم هنر میکنیم، نه خیر آقا جان، تازه داریم به وظیفه مون عمل میکنیم. اونوری خیلی تعجب داره، اونا خیلی عجبه که حرفای بد بشنویم، خیلی عجبه. قرار نفس اینا همه لطائف کاره. چرا لایروبی نفس سخته اما لایروبی جسم سختی؟ یه سگی نجسه دیگه، درست آقا؟ این آدم به راحتی میتونه پاکش کنه، کاری نداره که، بعد تبدیل میشه به نمک پاک میشه، تبدیل میشه به خاک پاک شده. یک مقدار آبی نجسه، این آدم مخلوط میکنه با یه آب دیگر، با یه آب کار، آنی پاک میشه. اما نفس اگر خدای ناکرده نجس بشه، این صورت را که پذیرفته، این صورت را آدم بتونه ازش در بیاره، لای رو بیش کنه، این گرفتاری داره، این خیلی سخته. ولذا میبینید که روی اساس تجرد نفس، نفس به هر چه که رو بیاره خوی او رو میگیره، به هر چه که رو بیاره خو میگیره. میبینید که هرزخور شده، با هرزخوری خو کرده. و روی همین اساس هم یکی از مبانی لطیف بهشت و جهنم همین جمله آغاز که میفرمایند در کتابهایشون که نفس از بس که لطیف است، به خاطر لطافت نفس به هر چه که رو بیاورد خو میگیره.
با هر چم که خو گرفت با همون خوشه. بله، و قیامت هر کسی با هر چه هست که خو گرفته، خو گرفته باش خوشه. اینطور نیست که جهنمی مثلا در جهنم بودن خودش بله خوشم نباشه، لذت هم میبره، لذت کذایی چون خو کرده دیگه، به یک معنای لذت میبره از پستی ها. الان چطور یک گرگ به درد لذت میبره؟ چطور یک دزد وقتی هرچه مثلا دزد سرگردنه بشه، معروف بشه، چقدر لذت میبره؟ شاید خیلی هم یال و کوپال هم بکنه که مثلا ببین که من در این مقام به کجا رسیدم که بله هر کسی میخواد در دزد بودن مثال بزنه، مثلا میگه فلان یه نفر مثلا العیاذ بالله دهن لب را به شیء نامربوط بله اتصال بده، چگونه از این کارش لذت میبره؟ اینها همه دال بر تجرد نفسه، چون نفس مجرده، به هر چه که رو میآورد خو میکنه. ته یکی از ادله سنگین نفس همین حالات مردم. میبینید مردم به چه چیزهای خو میکنن؟ به هر چه که رو آوردن با همون خو میکنن، به همون دل خوشن. اگر احیانا چند سبایی به چیزی خو کردن، دوباره برن به چیز دیگر خو بکنن، باز با اون خو میکنن. و همه اینهایی را که خو کرده همه در درونش هست، تمام این ملکات اینها همه مواد میشن، ماده میشن برای صور برزخی، برای تمثلات، برای ظهورات آینده. چرا آینده؟ همین الان. اینها همه دال بر تجرد نفسه، چون نفس مجرد است اینطوره، چون نفس مجرد است عذاب و برزخ و قیامت و قبر و سوال و جواب و اشکال و گرفتاری هاست. اگر مجرد نبود هیچ یک از این مسائل مطرح نبود اصلا و ابدا. ولذا قبر و سوال و جواب و برزخ و اینها را سنگم داره؟ نداره. حیوانات چطور؟ اونها هم میبینید که چرا؟ چون به قوه خیال و وهم چون رسیدن، نفس دارن، نفسشون به سر حد تجرد میرسه، اونها هم دارن. که یکی از معانی و ازل وحوش و حشرت همینه، یکی از معانی ازل وحوش و حشرت همین انسانهایی که به ظاهر میگیم انسان روی دو پا راه میرون، در حقیقت هم حیوانات هستن. این یکی از معانی که با اون حیوانات شریکن، با این فرق که اون حیوان استعداد برای رسیدن به کمالات انسانی رو نداره و در حد حیوانیت مونده و خو کرده، اما این انسان استعداد برای کمالات انسانی را یافتن داشت، منتها نکرده. روی این اساس اون حیوانات عذاب ندارن، اما لذت برزخی چرا؟ دارن. ولی این انسان ها چون استعداد انسان شدن رو داشتند و این استعداد رو ضایع کردند و نرسیدند، اینها عذاب دارن، اینها ناراحتن، اینها میگن عجب ما میتونستیم بشیم نشدیم. این یک کلمه گرفتاری داره، آخه من میتونستم بشم. این چرپا، این سگ، این حیوان، این شتر، این نشده. چرا نشده؟ چون استعدادش اون اندازه نبود که بشه، به این مقداری که میخواست شده. من که در کنارش نشدم، همانند او سگ است، همانند او گرگه، همانند او خرسه، ایشونم خرسه، اونم خرسه. بله، حالا بعد دیگه پوز بده که خب به هر حال دیگه اونم یک موجودی، منم یک موجودی شدم. نه خیر، چرا این خرس میزوزه، اون خرس عذاب نداره؟ برای اینکه این خرس میگه آخه من میتونستم نباشم، من میتونستم بالا بیام، نشدم. من چون میتونستم و نرفتم حالا دارم میسوزم. این حسرت، این گرفتاری که سوزناکه، اینا همه دال بر تجرد نفسه. اینجا هم الان میفرمایید جسم که ابعاد خاصی رو پذیرفت، بعد میخواد بعد خاص دیگری رو بپذیرد، بعد اون قبلی اولی زائل بشه، باطل بشه تا بعدی رو بپذیرد، زیر سر این که جسم تجرد نیست. و حیث این که نفس چون این طوریه گرفتاری داره ساختن، ولذا ساختن جسم گرفتاری نداره. عزیزان الان میبینید که آقای صنعتگر میاد این همه گچ و آهک و آهن و آجر و شن و سیمان را چجور ماشاءالله اینا همه رو گرفته، دیوارها ساخته، خانه ها ساخته، منازل ساخته، چقدر زیبا، چه بله این همه اشکال، این همه صور ساخته. اما این نفس را آدم بخواد بسازه، زیبایش در بیاره، شیرینش کنه، این گرفتاری داره. چرا؟ برای اینکه چون مجرد است به هر چه رو بیاره خو می‌کنه. این گرفتاری، این ساختن این گرفتاری. بله عنایت می‌فرمایید که این دلیل کم کم ریشه میشه برای مباحث اخلاقی که الان خود به خود بحث امشب هم بحث اخلاقی میشه هم بحث فلسفی که میشه مبنای مباحث اخلاقی. بله چرا ساختن نفس سخت است؟ این دلیل خوب ریشه ای میشه، برای اینکه نفس مجرده و اون چرا که بگیرد از دست نمیدهد، چون مجرد از خواص جسم رو ندارد، ابعاد، اشکال، حالات، اوصاف اینها رو بگیره از بین نمیره، چون از بین نمیرود تمام اینها بذر میشون در نفس کشته میشه، تمام این کاشته ها سرسبز میشن و انسان گرفتار کاشته های خودشه. علم و عمل جوهرن به انسان ساز. بعد اون حرفم پیاده بشه حرف خوب میشه. این استدلال عجیب، بله، زیر بنای مباحث قبر و قیامت و برزخ و عذاب و بهشت و جهنم، یکی از اون لطائف زیر بناها همین استدلال واقع میشه. دنبالش بفرمایید. خیلی بچه شیرین، این درس رو تا همینجا خاتمه میدهیم. بله چون آجام فرمودن که من با تعمد اینها رو مینوشتم، با تعمد این عباراتی که الان داریم میخونیم، شبیه این عبارات تا الان خیلی داریم، من با تعمد مینوشتیم اینها رو که باشه برای مستعدین جرقه باشه. عزیزان من یه وقتی فکر نکنیم که حالا که انقلاب شده و فلان اینا دیگه همه بهشتی شدیم، همه نیازی به درس و بحث نداریم. نه خیر آقا، ما کارمون اینها باید باشه. این درس رو تا همینجا خاتمه میدهیم، درسی که یادگار روز انقلاب بزرگی که به شهادت تاریخ چشم روزگار در مرز و بوم ایران چنین روز ندیده است. روز خونینی که نبرد ملت مسلمان مبرز و مبارز با ستم پیشکان بد سرشت بد کنشت، بله چقدر شیرین، بد کنشت، عبارات رو هم جوری آوردن که با دلیل بالا تناسب هم داشته باشه. نه اینکه در دلیل بالا فرمودید که نفس جسم نیست، هرچه صور اشکال اینهایی رو که در خودش بکاره اینها همه در نفس هستند و اینها، عنایت می فرمایید که روی حساب حرفا پیاده شده. بله تا چه بکاریم، تا چگونه خودمون رو بسازیم. بله خیلی خوب، انقلاب، انقلاب بزرگی، اینا کلمات همه رمزه. درسته که حالا اسم است از برای این انقلاب، اما انقلابی نخیر، مردم این صورتی داشتن بعد الان صورت دیگری بله دارن میگیرن. بله جسم، بله بیچاره مردم. بعد کنشت به اوج نهایی خود رسیده بود و سرانجام حق بر باطل پیروز شد. بله دیگه مردمی که در امور دنیایی باشن دیگه صورت قبلی داشتن، ابعادی داشتن، اینها بله اون بوده طاغوت، اون یکی زائل شده، الان یکی دیگر آمده جای او را گرفته و چون نفوس مجرد است، بله میبینید که درسته که قبلی میگیم رفت و بعدی آمده، باید به درون برگردیم که ببینیم چه طاغوت‌هایی را در درون غرق کردیم و داریم. اینا زائل نمیشه، ولو طاغوت ظاهری پهلوی بره، طاغوت‌هایی در درون بله هست، اینها همه کشته شده دیگه، نمیشه هم برداشت. و مردم مسلمان از قید اسارت رهایی یافتن. بله اون قبلی از دست رفته و بعدی آمده. اون روز یک شنبه 13 ربیع الاول 1399 هجری قمری مطابق 22 بهمن 1300 ای به به آدم روز پیروزی انقلاب بشینه درس و بله دیگه. آخه این چه فکری برای جوانهای ما شده که متاسفانه من آقا خیلی من در این رابطه درد دارم، خیلی آقا، خصوصا درد از بسیجی هامون دارم، درد از این حزب اللهی هامون دارم. چرا به فکر معارف نیستن؟ چرا به فکر علوم؟ چرا مثلا دل به چند تا تظاهرات خوش میکنیم؟ چرا دل به چند تا تشییع جنازه و به چند تا دعای کمیل ها؟ و من نمیدانم اینها رو چه باید بکنیم، چجور ما اینها رو تو این گوش ها فرو کنیم. آقا تو باشه اینها همه باشه، ما نمیگیم اینها نه، بنده از اینها از شماها طرفدارترم، ولی آخه چرا گم شدیم؟ نمیدونم. روز مطابق 22 بهمن 1357 ای خدا چقدر خوبه، هجری شمسی بوده که این آب و خاک از نام ناپاک پلید پهلوی و این آب و خاک آقا جان، بله اینا جسم و جسمانی هم یه چیزی رو داشتن از دست دادن، الان یه چیزی هست. اما ما چی؟ حالا 20 بهمن شده، ما بله ایرانی اون چرا که بود از دست داد زائل شد، اون چرا که چیز الان جدید گرفت، یا همه اون کاشته ها، همه اون بافتا اونا الان همه هست، چون نفس مجرد دیگه از دست نمیده که بله اینا رمزه آقا که این آب و خاک، بله این آب و خاک از نام ناپاک پلید پهلوی و دودمان دشخیم بدگوهرش پاک شد. آب و خاک پاک شده، اما صاحبان چی؟ باید حساب رسی کرد. و میبینید بعدها چه گرفتاری های داشتیم و داریم و هنوز خواهیم داشت. اینا معلوم میشه که نفس مجرده و علمی خودش انقلاب دلیل میشه و به مدد قوای مقتدر و قاهر ماورای طبیعی، به به به، بعد خودش استدلالی شد آقا برای اثبات ماورای طبیعت، بله، بیخ و بن این شجره خبیثه برکنده شد، بیخ و بن این شجره خبیثه برکنده شد که میریم دنبال قصه، داستانی که عجیبه. اونجا در مراسم تشییع جنازه آقای یوسفیان در صحبتشون نفرمودن که فرمود سال 42 رفتیم خدمت امام، جمله های شیرین زبانی هایی کردیم، نمیدونم اون شیرین زبانی ها چیه. یکی از جمله هایی که اون روز فرمود که به ایشون عرض کردم که انشالله بله اینها رو شما از بیخ و بن میکنی، انشالله پیروز میشی و تمام میشه، کار درست میشه. بعد از پیروزی انقلاب هم فرمود خدمتشون در قوم رسیدیم و بعد بهشون عرض کردم که آقا دیگه بله بیخوبانشون رو کندی و اینها همه خبر از اون حرفای اونجا. بله اون سال رفته بودن فرمودن که درست میشه، بیخوبان رو میکنی، درست میکنید شما. بعد از پیروزی انقلاب هم فرمودن به امام که دیگه کندید ریشهشون رو، بیخوبانشون رو کندید. بله دنبال بفرمایید تو این حرفا خیلی رمزهای خوبی نهفته شده. این درس، این کلمات رو، اینها رو با عبارت تطبیق بفرمایید با برهان، با دلیل. بله که چی زائل میشه، چی میاد، از کی زائل میشه و از کی میاد. اونایی که جسم و جسمانیان ازشون زائل میشه، اما نفس که مجرد است نخیر، هر چه که کاشته همه درش هستن. تا ببینیم که آقا انقلاب در نفس به چه میشه، انقلاب در نفس غیر از انقلاب ظاهری و تظاهرات کردن و یه رژیم رو کنار زدن و با صدام جنگیدن و مثلا چند تا عراقی کشتن و شب عملیات شرکت کردن و اینها درسته از یه جهت انقلاب نفس هست، اما نخیر، اون بیخوبان علفهرزهای کاشته شده در متن جان نفس، اونها رو باید آدم چجور بیخ و بنش رو بکنه و درش بیاره، قلعش کنه که دیگه سبز نشه، آدم راحت بشه، آرام بشه. اون انقلاب میخواد، اون چهله ها میخواد، اون اربعین ها میخواد، اون چشیدن ها میخواد، اون کتل ها میخواد، اون به این زودی ها مشکل نمیشه. خیلی خوب، امشب آقا شب چندم آقا؟ بله تاریخ بله 16 مرداد ماه سال 74. الهی شکر، پروردگار رو تو رو شکرت میکنیم. به هر حال حظ چشم، به حظ چشم رو بردیم، حظ گوش، حظ زبان، حظ جسم، اینها رو بردیم در کنار این درس. انشاءالله خداوند حظ باطنی و بله لذت های عقلانی و نفسانی الهی و عرشی رو هم به ما بچشاند انشاءالله. خب انشاءالله برای هفته آینده غروب روز چهارشنبه که میشه شب پنجشنبه، بله چهارشنبه شب، بله در خدمت آیان باشیم انشاءالله.